بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره توبه می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. در این آیه که معناش این است که خدا و پیغمبر و مؤمنین اعمال ما رو می‌بینند، مطالبی است که حالا امروز چون دیر شد وقت توضیحش نیست، فقط این کلمه که مقصود از مؤمنون بنابر اون چه که در روایات وارد شده ائمه معصومین علیهم السلام هستند، که من یک روایت رو اینجا آوردم که حالا بعد شما میتونید در اسلاید مراجعه کنید. راوی میگوید من از امام رضا علیه السلام که این شخص پیش امام رضا جایگاه خاصی داشته خواستم که برای من و خانواده من دعا کن. حضرت در جواب فرمودن اولست و افعل والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله. حضرت فرمودن مگه من چنین نمی کنم؟ به خدا اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه میشه. راوی میگه این برام خیلی سنگین بود، حالا با اینکه این شخص پیداست که شیعه ای بوده که حضرت این اسرار رو بهش بگه. فاستعظمت ذلک، راوی میگه، فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز و جل قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال هو و الله علی ابن ابی طالب علیه السلام. که حالا اینجا حضرت فرمودن مؤمنون یعنی علی ابن ابی طالب، ولی خودشون در ابتدای روایت فرمودن من خودم کسی هستم که اعمال بر من عرضه میشه، که یعنی همه نور واحده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث خودمون که در گذشت مکرر این مقدماتش رو توضیح دادیم، گفتیم که ما بحث حجت محرزه غیر عقلیه غیر لفظیه رو از حجیت ظن فی نفسه و بعد سیره و ارتکاز و بعد اجماع پی میگیریم. در بحث اجماع که انشالله امروز آخرین روز بحثش خواهد بود، توضیح دادیم که اجماعی که ما حجت میدونیم عبارت است از اون اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه، و کاشفیت اجماع از رأی معصوم به لحاظ ملازمه است که بین فتاوای علما و رأی معصوم وجود داره. این ملازمه مستندش تجمیع احتمالاته که هر یک فتوایی یک احتمال صدقی داره، وقتی این احتمالات کنار هم قرار میگیره میتواند باعث شود که ما یقین پیدا کنیم، البته یقین موضوعی نه یقین منطقی یا روانشناختی نسبت به نظر معصوم علیه السلام. البته اجماعی که چنین نتیجه‌ای بخواد بده باید بر فتاوای قدما مشتمل باشه، مدرک نداشته باشه، ارتکاز مخالف اجماع قبل از اجماع نباشه، مجمعین به دلیل عقلی تمسک نکرده باشن، اون چه که به اون فتوا دادن خلاف احتیاط و قواعد باشه. گفتیم این چه که گفتیم راجع به اجماع بسیط بود و محصل. اجماع محصل مرکب که ما فتاوای علما رو داریم اما اون فتاوا با هم اختلاف دارند و در یک لازمی با هم مشترکن، آیه سعد فرمودن این هرگز ما رو به رأی معصوم نمیرسونه چون اون فتاوا با هم تنافی دارن، در نتیجه تجمیع احتمالات باعث کاهش احتمال میشه نه افزایش احتمال، که ما به این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم اجماع محصل مرکب قابل این هست که ما رأی معصوم رو کشف کنیم. بعد از اون نوبت به اجماع منقول رسید. گفتیم اجماع منقول آن است که اون اجماع بسیط یا مرکب رو برای ما کسی نقل بکنه، که باید چنین اجماعی در صورتی حجت خواهد بود که ما حجیت خبر واحد رو بپذیریم، اجماع منقول اخبار حسی باشه که اگر در مواردی شک داشتیم با قاعده اصالت الحس بتونیم درستش کنیم و حجیت اجماع محصل رو در رتبه سابق قبول کنیم و البته بپذیریم که کسی که تعبیر کرده به اجماع واقعا مقصودش اجماع بوده نه چیز دیگری، که گفتیم این شرط پنجم امریست که مشکل داره، معمولا تسامح در تعبیر هست. یک اشکالی اینجا مطرح شد و جوابی. اشکال این بود که خب اون چه که برای ما نقل می شود در موارد اجماع منقول فتوای فقها هست. فتوای فقها برای ما حجت نیست، چون ما که مقلد اونا نیستیم. وقتی فتوای فقها حجت نبود، لازم فتوا که مدلول مطابقی مدلول التزامی اون خواهد بود اون هم حجت نیست، چون وقتی مدلول مطابقی حجت نباشه مدلول التزامی هم حجت نیست. گفتیم البته این اشکال در صورتی است که ما بپذیریم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت و ما این رو میپذیریم برخلاف مرحوم آقای خویی که این مبنا رو قبول ندارن. پاسخی که دادیم این بود که اگر مدلول مطابقی در تعارض حجیت خودش رو از دست بده نوبت به حجیت مدلول التزامی نمیرسه، اما اگر مدلول مطابقی حجت نباشه از این باب که قابلیت حجیت نداره، مثل اینجا که فتوای فقها برای خودشون و مقلدینشون حجته و چون من نه خود اونها هستم نه مقلد اونها پس برای من حجیتی نداره، از این باب حجت نیست. در چنین مواردی لازم فتوا میتواند حجت باشه. آخرین بحثی که ما داریم تقریبا در این مباحث اجماع این است که اگر ترکیبی از محصل و منقول باشه چه نه حکمی خواهد داشت. من تعدادی از فتاوا رو میبینم، مثلا از زمان خودم تا سید مرتضی میبینم همه با هم توافق دارن در این مطلب. از اون طرف سید مرتضی نقل اجماع میکنه، یعنی داره فتاوای قبل از خودش رو نقل میکنه که اونام همین نظر رو دارن. آیا من با ترکیب اون چه که خودم به دست آوردم که محصله و اون چه که سید مرتضی نقل کرده که منقوله میتوانم رأی معصوم رو کشف کنم؟ پاسخ ما اینه که بله، من اون تکه‌ای رو که خودم دیدم خب یک ارزش احتمالی داره، اون چه که سید مرتضی نقل کرده اون هم یک ارزش احتمالی داره، این دوتا ارزش احتمال ممکنه تجمیعش من رو به اطمینان یا یقین نسبت به قول معصوم برسونه. اینجا یک اشکالی رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده که شبیه همون اشکالی است که در اصل اجماع منقول وارد شد و اون اینه که فتاوای فقها در این فرض برای ما حجت نیست، چون نه خود فتوا در اینجا حجته، سید مرتضی نقل میکنه فتوای علمای قبل از خودش و فتوای علمای قبل از خودش همین الان گفتیم حجت برای خودشون بود و برای مقلدینشون، ما که نه خود اونها هستیم نه مقلد اونها. در اینجا اشکال اضافه است. فرض اینه که اجماع منقولی که سید مرتضی نقل کرده به تنهایی کاشف رأی معصوم نیست. در اونجایی که ابتدا گفتیم فرض ما این بود که یک ناقل اجماعی وقتی برای ما اجماع رو نقل میکنه به گونه ای باشه که کاشف از رأی معصوم باشه. اینجا فرض اینه که این کاشف از رأی معصوم نیست، من میخوام با آراء فقهایی که خودم اونها رو دیدم اون کاشفیت رو تأمین کنم. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایان خب اینجا نه خود اون فتوا حجیت داره که سید مرتضی نقل کرده و نه لازمی داره که قول معصوم باشه که اون بخواد برای ما حجت باشه، پس هیچ ارزشی نداره این نقل اجماعی که اینجا سید مرتضی کرده. خب این امری که هیچ ارزشی نداره چطور میتواند به ذمیمه اون فتاوایی که من دیدم کاشف از رأی معصوم باشه؟ آیه صدری جوابی دادن. این جواب حالا من مطلب ایشون رو عرض میکنم، در واقع یک معنای دیگری ظاهرن مورد نظر ایشونه. ایشون جوابی که دادن اینه، فرمودن اون چه که سید مرتضی در این فرض نقل میکند درسته، که مدلول مطابقیش حجیتی نداره، به دلیل اینکه قول فقهای گذشته است و اقوال فقهای گذشته فقط برای خودشون و برای مقلدینشون حجت بود. درسته لازم هم نداره اینجا، چون اون مقداری که مثلا سید مرتضی دیده کاشف نبوده است که بتواند کشف کنه از قول معصوم، و الا دیگه نیاز به اون بخشی که من تحصیل کردم نداشت. ولیکن سخن سید مرتضی ایشون میفرمان یک حجیت تقدیری داره، این حجیت تقدیری برای بحث ما کافی است. حجیت تقدیری یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی اگر به این آنچه که سید مرتضی برای ما نقل کرده ما مطلب دیگری رو اضافه کنیم، قابلیت این رو داره که تبدیل به یک حجت بشه. یه مثلا فرض کنید سید مرتضی فتوای 20 نفر از فقهای قبل از خودش رو نقل کرده، ما هم فتوای مثلا 30 نفر از فقها رو تا زمان سید مرتضی به دست آوردیم، اون فتواهایی که سید مرتضی نقل کرده به تنهایی کاشف از رأی معصوم نیست، چون مثلا فرض کنید 50 تا فتوا حداقل باید باشه تا ما برسیم به رأی معصوم، ولی هر یک از اون فتواهایی که سید مرتضی نقل کرده اگر فتوای سایر فقها باهاش هماهنگ باشه، یکسان باشه، میتواند کاشفه از رأی معصوم باشه. همین قضیه شرطیه، همین اگر به اون فتاوای دیگران ضمیمه شود میتواند کاشفه از رأی معصوم باشه، همین کافیه برای اینکه ما بتوانیم در اینجا به کلام سید مرتضی تمسک کنیم. ما میگیم بالاخره سید مرتضی که ادعای اجماع میکنه با فرض اینکه اصطلاحاً داره اجماع رو به کار میبره، تسامحی در تعبیرش نیست، او که داره این رو میگه فتوای یه عده رو دیده که اگر اون فتاوا ضمیمه میشد به فتاوای دیگرانی که ما دیدیم کاشف از رأی معصوم بود، همین مقدار کافی است. این فرمایشی است که شهید سعد فرموده حجیت تقدیری. عرض من اینه که ظاهراً مقصود آقای صدر اینه که بالاخره اون چی که سید مرتضی نقل میکنه یک ارزش احتمالی برای نظر معصوم ایجاد میکنه. اون ارزش احتمالی همطوری که ابتداعا توضیح دادم وقتی ضمیمه میشود به اون احتمالی که ما خودمون از طریق مراجعه به فتاوا به دست آوردیم، این امکان وجود داره که ما را به اطمینان یا یقین نسبت به رأی معصوم برسونه. که البته من این نکته رو عرض کنم، ببینید این چه که ما در اینجا در اصول بحث کردیم و اثبات کردیم که می شود حالا چه از طریق اجماع محصل چه احیانا از طریق اجماع منقول که البته این مشکل تره و چه احیانا از طریق ترکیب این دوتا که این سومی شاید بیشتر از بقیه موارد مشهور باشه و محل ابتلاء ما باشه، ما در مواردی در فقه همین کار رو کردیم، یعنی در مواردی برخورد کردیم به مسائلی، به خصوص در بحث مجازات ها، در بحث حدود ما چندین مورد این بحث رو داشتیم که به مسائلی برخورد کردیم که در مسئله حد و در اون مسئله مبنای فقها احتیاط بوده و الحدود تدرع به شبهات بوده، با اینکه مبناشون این بوده آمدن اونجا به یک حدی یا به یک مجازاتی فتوا دادن، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ دلیلی بر این مجازات به این شکل نیست، یا اصلا روایاتی که هست خلاف این رو داره بیان میکنه، اونجاها ما اطمینان پیدا میکنیم که این فقها حتما یک ارتکازی داشتن که گفتیم اجماع منقول یا محصل به طور کلی اجماع کاشف از یک ارتکاز متشرعی است که به مجمعین رسیده بوده، برای اونها حاصل بوده و برای ما نبوده. یک نکته ای من اینجا عرض کنم، ببینید یک سوال یکی از دوستان کرد، ارتکازاتی که ما الان در ذهنمون داریم وقتی به سمت گذشته بریم احتمال این که این ارتکازی که ما داریم همون ارتکازی باشه که در گذشته بوده کاهش پیدا میکنه. یعنی الان من این ارتکازی که دارم، اگر از من سوال کنن چند درصد احتمال داره که مثلا اساتید من که الان در قید حیاتن این ارتکاز داشته باشن، من میگم خب بالای 90%. اگر سوال کنن استادان اساتید تو که الان در قید حیات نیستن چقدر، میگم خب حداقل 90%. هرچی به گذشته بریم، بگن خب علامه هلی چقدر، میگم خب 60-70%. بگن شیخ طوسی چقدر، میگم خب 20-30%. بگن قبل از شیخ طوسی فقهای گذشته، قبل از سید مرتضی و شیخ مفید، ابن ابی عقیل، اسکافی، اینها چی؟ میگم خب مثلا اونا 20%. یعنی ما هرچه از خودمون به گذشته بریم، احتمال مشارکت ما در ارتکازات کاهش پیدا میکنه. از اون طرف به این طرف میایم، احتمال مشارکت افزایش پیدا میکنه. یعنی احتمال این که ارتکازاتی سید مرتضی داشته که من نداشته باشم خیلی بیشتر از این است که ارتکازی رو شیخ انصاری داشته که من نداشته باشم. احتمال این که یک ارتکازی رو شیخ انصاری داشته که من نداشته باشم خیلی بیشتر از این است که ارتکازی رو حضرت امام داشته که من نداشته باشم. ارتکازی رو یک حضرت امام داشته باشه که من نداشته باشم بیشتر از اینه که مثلا ارتکازی رو استاد من که الان هم در قید حیاته داشته باشه و من نداشته باشم. این بحث احتمالاته. بنابراین اگر ما توانستیم از طریق مراجعه به فتاوا یا لازم فتوا در اجماع مرکب، یا از طریق اون چه برای ما نقل شده از فتاوا، یا لازمه اون چه که نقل شده از فتاوا که اجماع منقول محصل، اجماع منقول بسیط یا مرکب باشه، یا از ترکیب اینها بتوانیم احتمالات رو تجمیع کنیم، برسیم به این که معصوم رأیش این بوده که عرض کردم، یعنی کشف کنیم که یک ارتکازی بوده به اونها رسیده به ما نرسیده، که اون ارتکاز کاشف از رأی معصومه، این اجماع حجت خواهد بود. آخرین نکته‌ای که ما اینجا اشاره کردیم اینه کسی که نقل اجماع میکنه نوعاً نقل فتاوا میکنه، یعنی نقل اون چیزی که کاشف از رأی معصومه که اصطلاحاً بهش میگیم سبب. اگر یک جایی یک ناقل اجماعی به جای اینکه نقل اجماع بکنه مستقیماً رأی معصوم رو گفت، گفت در اینجا بل اجماع رأی معصوم این است، نه اینکه نقل روایت بکنه ها. اگر نقل روایت بکنه که خب یه روایته، نگاه میکنیم به این که آیا این روایتی که نقل کرده قابل قبول هست، سندن معتبر، دلالتن قابل قبول یا نه. نه، امیاد میگه بل اجماع رأی معصومین است اگر یه همچین جایی بود. آیا این کلام او مثل این میمونه که بگه فتاوای فقهای قبل من این بود که کاشف از رأی معصومه؟ میگیم بله، چون اونم که الان میگه بل اجماع رأی معصومینه، خودش که رأی معصوم رو نداشته، خودش که مستقیما طریقی به معصوم نداشته، او داره در واقع از طریق فتاوای فقها این استنتاج رو میکنه. پس اگر میگه در لفظ که بل اجماع رأی معصومینه، در واقع داره نقل میکنه که فتوای فقهای قبل از من این بود و من از فتوای این فقها به این نتیجه میرسم که رأی معصوم چنین است. بنابراین فرقی نمیکنه که ناقل اجماع به اصطلاح نقل سبب بکنه فتاوا رو، یا نقل مسبب بکنه خود رأی معصوم رو. البته اینجا من یک نکته ای رو عرض کنم، اگر یک کسی پیدا شد مثل سید مرتضی، اینو آقای صد نفرموده، اگر یک کسی پیدا شد مثل سید مرتضی که نقل میکنن ایشون قائل است به اجماع از باب دخول که امام معصوم علیه السلام داخل مجمعین باشه، اینجا اگر سید مرتضی برای ما نقل اجماع کرد به این شکل، مثلا گفت بل اجماع رأی معصومین است، بنابراین که چنین مبنایی رو واقعا سید مرتضی داشته، معناش اینه که سید مرتضی میخواد بگه من تعدادی از فقها رو فتواشون رو دیدم که یقین دارم یکی از اونها امام معصومه. معنای عبارت سید اینه. خب بس باز هم سخن سید اثبات میکنه تعدادی از فقها رو، هرچند تعدادش به مراتب کمتر از تعدادی است که مثلا وقتی شیخ طوسی ادعای اجماع کنه و تسامحی نداشته باشه مورد نظرشه. چرا؟ چون وقتی شیخ طوسی ادعا میکنه مبنای شیخ طوسی قاعده لطفه. قاعده لطف قبلا توضیح دادیم اقتضا میکند اتفاق نظر فقهای یک دوره زمانی رو، که تمام فقهای اون دوره چنین نظری داشته باشند. بنابراین وقتی مثلا شیخ طوسی میگه اجماع و تسامحی در تعبیرش نیست، معناش اینه که من تمام فقهای یک دوره زمانی رو دیدم که اینا همشون فتواشون این بود، و چون اگر خلاف این بوده واقع لطف اقتضا میکرده که معصوم اظهار خلاف بکنه و نکرده، معلوم میشه رأی معصوم اینه. پس اگر شیخ طوسی بگه اجماع یا بالاجماع رأی معصومینه، با اینکه مثلا سید مرتضی بگه فرق میکنه در کشف تعدادی که در واقع اینا دیدن. سید مرتضی ممکنه 7-8 ده تا فقیه رو دیده مثلا یقین داشته یکیشون معصومه، اما شیخ طوسی که میگه چون قاعده لطف قبول داره به اجماع دخولی که نمیگه اون نه. یا مثلا میگن اینا گفته هاییست دیگه، میگن مرحوم مقدس اردبیلی که اصلا ادعای اجماع کرده هیچ فتوایی ندیده، خواب میدیده کشف و شهود براش میشده، میگفته این رأی معصومه. خب اگر اینجوری باشه واقعا مرحوم مقدس اردبیلی، خب او نقل اجماع بکنه رأی هیچ فقیهی رو گویا بر ما نقل نکرده، او خوابش رو نقل کرده، که خب این خواب اگر چیز باشه خب بالاخره برای خودش به عنوان یک طریق شخصی میتونسته حجت باشه، ولی برای دیگران که حجتی رو ثابت نمی کرده. به هر حال بحث اجماع تمامه. ما بعد از بحث اجماع همچنان که قبلا گفتیم برای اینکه این فهرست ادله حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی کامل بشه، گفتیم ما اجماع رو بحث میکنیم و سی شهرت رو، و الا به لحاظ منطقی ضرورت نداشته اینا رو اینجا بحث کنیم که حتما بحثای بعدی بر اینها توقف داشته باشه. نه، بحث سیره و ارتکاز بحثی بود که بحثای بعدی بهش توقف داره، بحث حجیت و ظن فی نفسه بحثی بود که بحثای بعدیش بهش توقف داشت، ولی اجماع و شهرت اینطور نیست. اما برای اینکه این فهرست کامل بشه دیگه، با کل حجت غیر لفظی غیر عقلی محرزه رو بحث کرده باشیم، بحث شهرت رو انشاءالله از جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.